الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتظرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتاب فصلت آياته قرآنا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فأعمل فإننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. مقدمتاً به امید اون که ماه رمضان به لطف پروردگار وسیله شده باشد که خداوند یاد خودش رو در جان ما بیش از پیش محکم و مستقر کرده باشد، بحثمون رو که تا آیه 4 قبل از ماه رمضان بحث شد ادامه میدیم. خداوند در سوره فصلت همینطور که التفات میفرماید فرمود که آقا این قرآن یک تنزیلی است، یک حقیقتی است نازل شده، اومده است در حد حرف و کلمه، اما نامه الرحمن الرحیم، تنزیل من الرحمن الرحیم، نامه رحمان رحیم است، نامه کسی است که تمام لطفش به ما آن است که ما به اون چه باید برسیم برسیم. مادر و پدرها را دیدیم، شاید این که حتی مادرها در اسلام خیلی احترام دارن، چون این صفت خدا در مادرها بیشتره. حتی شخصی اومد خدمت پیامبر صلوات الله علیه و آله، عرض کرد یا رسول الله به که خدمت کنم؟ گفتن به مادرت. گفت که خب بعد به که خدمت کنه؟ گفتن به مادرت. گفت بعد به که خدمت کنه؟ باز گفتن به مادرت. تا 4 بار گفتن به مادرت، بعد گفتن به پدره. اینجا نه اینکه مثلا حضرت طرفدار زنا باشند یا طرفدار مردا باشند، روح سپاس به رحمت انسان را متعالی میکنه، تا سپاس به قضا. بالاخره مادرها مظهر رحمانیت حقن. حالا شما حساب کنید اگه مادرام مثل بعضی این زنا عصبانی میشن که دیگه اصلا دیگه مادر یادشون میره، و اگه پدرام مثل مادرها عصبانی بشن، ببخشید عکسش، مادرام مثل پدرها عصبانی بشن و بچه ها بخواد بدنشون بلرزه، اینا دیگه پس کی روش کنن؟ اصلا دیگه خونه میشه جهنم. ما مثلا خودمون که خیلی هم حالا سر به سر بچه‌هامون شاید نمیذاریم، قشنگ معلومه وقتی ما میریم تو خونه انگار یه سایه سنگینی وارد شده است. یعنی اونجور که بچه‌ها راحت نشاط دارن، مثلا گاهی بی حضوری ما زیر آواز میزنن، اون نمیزنن. بالاخره بچه خوشش به اینه که زیر آوازم بزنه، گاهی وقت هم شوقش بگیره یه دادی بزنه. حالا اینه که میگن مادر آغوش رحمت رحمانی است. حالا خود رحمت رحمانی آیات آورده است، تنزیلون من الرحمن الرحیم. اگه همین نگاه را ما به قرآن بندازیم که این قرآن اثر محبت زیاد حضرت حق به ما برامو نازل شده. گاهی من دقت میکنم ببینم این مؤمنین واقعا دلشون برای بقیه میسوزد. مؤمنین ناب دلشون برای بقیه میسوزد، دلشون میخواد بقیه خوب شن، هیچی هم به اینا نمیدن. اثر خدا رحمت رحمانی شا به قلب مؤمن میندازد. قلب المؤمن مگه عرش رحمان نیست؟ دلش میخواد بقیه خوب شن. این دیگه حاضرم از خودش به کشتن بده. دیدم در فرمایشات رهبری حفظ الله تعالی به شورای انقلاب فرهنگی نوشته بودن، گفته بودن که من نوشته شو خوندم، گفته بودن ما برای اسلامی کردن این نظام آماده ایم که جون بدیم، آبرو بدیم، یعنی ما اومدیم همه چیزمون بدیم. خب چرا؟ یعنی مثلا اگه ایشون حالا مثل بقیه آقای مثلا یه استادی دانشگاه، همه حالا اگه ایشون بخواد مثلا رهبر نباشد استخدام دانشگاه باشد، همه حالا به حکم دکترایشون استخدام میکنن، چون درجه اجتهاد مساوی دکتراست دیگه. ایشون روز قبل از اینکه انقلاب بشه ایشون مجتهد بوده، از در در مشهد که درس خارج میدادن اون روز مجتهد بودن. همون قبل از انقلاب مثلا ایشون خب حالا اگه میخواد ایشون استخدام بشه، همون قبل انقلاب میگه شهید مطهری اینا قبل از انقلاب که رفتن استخدام دانشگاه شدن به عنوان درجه استادی، خب به خاطر همین که تخصص اجتهادی داشتن قبول کرده بودن. اون آقای گرجی و چند نفر که از شهید مطهری امتحان کرده بودن به آقای جوادی گفته بودن، ما از قول آیت الله جوادی نقل میکنیم که آقای مطهری گفته بودن استادایی که از من امتحان کردن گفتن به خدا ما 20 بیشتر نداریم که به شما بدیم، نداریم. اگه یعنی شما بیش از 20 حق رسام، خب ما نداریم بیشتر از 20، اگه نبهت میدادیم. خب آخه چرا؟ برای اینکه روح اجتهاد در اینا خیلی بالاتر از اساتید خود دانشگاه و اینا. ولی این حرفا نیست، اینا رو میخوان چه کار؟ اینا همه چیزشون رو میخوان برای اسلام. چرا؟ چون قلبشون قلب رحمت رحمان است. برای همینم گاهی شما تعجب میکنید یه مادر نصف شب بلند میشه سطمه میخوره. این همه سطمه برای چی؟ یکی بگید این سطمه رو میخورید که مثلا بچه که بزرگ میشه بعد مثلا یه پولی بهش بده. واقعا اینجوریه؟ یعنی واقعا ما این توهین به مادراست. هیچ وقت اینجوری اصلا اون شب نصف شب که بلند میشه اصلا اینا تو ذهنش نیست. عین اینست که بسوزه و نور بده. اینا میگن روح رحمت رحمانی. این روحیه، حالا شما حساب کنید اگه یه همچین روحیه ای رو شناختید در مادر به یه شکلش هست، در مؤمنین، در ائمه به خصوص، شما ائمه رو ببینید همشون به زندان و مشکلات افتادن. چرا؟ آقا چی به اینا دادن؟ این آخر سر یکی به اینا یه چیزی دا تموم شد. مگه خودشون چشمشون بصیر نبود که آخرشون یا کشته میشن یا مسموم میشن؟ ولی یه چیزی آتش زده است به قلب اینا که اصلش پیش خداست. خدا چرا ما را خلق کردی؟ دوست داشتم. چرا؟ برای اینکه دوست داشتن تو را داشتم. خوب دقت کنی، گفت چی؟ خنکان قماربازی که بباخت هر چه بودش و نماند هیچش الا هوس قمار دیگر. آخه فقط همینا میخواد. میگه عشق چطوریه؟ عشق همون رحمت رحمانیست. حالا همه اینا رو میخوام بگم تا این نکته که ازش قفلت ممکنه بشه که چرا خدا پیغمبر برا ما میفرستید، چرا این آیه را میفرستید. خب خدا بندش را دوست داره. فیه ذکر کن فرماد این قرآن را برای شما فرستادیم به یاد شما بودیم که این قرآن را فرستادیم. فیه یعنی در این قرآن به یاد شما بودیم که ما این قرآن را فرستادیم. حالا اینجا دوباره آیه را بخونید. تنزیل من الرحمن الرحیم. ما نمیتونیم بفهمیم واقعا، اگه همین یه آیه آدم را دیوانه میکنه. میگه عزیزان یک نامه‌ای تنزیلی رو، خود تنزیل اون جلسه عرض کردم دیگه تکرار نمیکنم، یک آمد فرود آمدن حقایق غیبی به شکل الفاظ از رحمان رحیم اومده است. کارش چیه؟ کارش این است که حقایق را واز کنه. اینا بحث شده است کتاب فصلت آیاتو. خیلی پیش اومده است برای شما، برای منم پیش اومده که آدم یه چیزی میخواه بگه نمیتونه بگه، یعنی کلش را دارد باز شده نیست، ریز و دقیق نیست. میگه حالا اون حقیقت غیبی باز شده، سوره شده، سورا آیه شده، آیات تکه تکه شده. اگه بهش نگاه کنید و به این قرآن توجه کنید، همه اون حقایق غیبی را قشنگ دونه دونه برای شما باز و روشن کرده است و میگه قرآن عربی یعنی لقوم یعلمون. به درد کی میخورد؟ کسی که بخواد بدونه، کسی که بخواد بدونه، بخواد چیز بدونه، خیلی کار ازش میاد. عزیزانی رو میشناستم که به حمدالله میگفتن 7-8 سال است که وقت صرف کردم رو تفسیر المیزان یا همین نواره که بنده خدمتتون هستم و گوش میدادن، خودشون میگفتن، میگفتن اصلا آقا واقعا خب حالا میبینیم یعنی چه که قرآن میگه آقا همه چی دارا براتون روشن میکنم. بخواید بدونید، هر چی باید بدونید و میتونید دیگه بدونید. من همینجا یه جمله عرض کنم، یعنی شما واقعا فکر میکنید مومن باید زیر این آسمان باشد آن مسئله مبهمی براش باشد؟ خب گوش بدید میخوام چی بگم. خدا میدوند اینجور نیست. اگر کسی بخواد بدونه چیز بدونه، وای پوز نه، یکی میخواد پوز بده. این گفت برای کسایی که بخوان بدونن ما چیز آوردیم، نه برای کسایی که بخوان پوز بدن. شما الان میدونید مثلا بلندترین قله دنیا کجاست؟ چه بدونید چه ندونید هیچ فرقی نمیکنه، چون چیزی نیست. این دونستن نیست، این پوز دادنه. اگه میخوای بری قول همین قله در خونه دینا برو ببینم چیکار میکنی، نمیخواد الان بلندترین قله رو. اینا یه پوزای دنیاست. آقا بگو ببینم گودترین مثلا بنده مثلا بدونم گودال ماریانا در نزدیکی های جزایر فیلیپین گودترین چی چاله دنیاست، حالا که چی؟ یعنی اینا رو نمیگن دانستن، اینا هیچیست، اینا اصلا علم نیست. اما اگه بخواید بدونین کجا بودید، کجا میرید، چی طوری زندگی کنید، دونستن واقعی فقط تو قرآن هست. اهل البیت هم هرچی دارن از همین قرآن به ما دادن، فقط اونا برای ما بازش کردن، سلام الله علیه مجمعی. عرضم اینه که یختی حالا اگه خسته دونم میکنم، اول یادتون باشه ما یه فضولی داریم، فضولی. آقا مثلا بنده شما بازم دیشب چی خوردی؟ اینو بشکم فضولی، چه کار من چی خوردم؟ من میخوام بدونم. نه، این دونستن نیست، میخوای فضولی درا اسمش هم میشه فضولی، یعنی اضافه، مثلا اضافه، اما فضله هم از همین میان، اضافه تر از اون که نیازست را میخوای. بعضی چیزا دانایی نیست، فضولیست. مثل نیست که مثلا یکی را میزنیم دلمون حال بیا، یه وقت از میریم با صدام در میفتیم، نه این دلمون حال نمیان، شهادت میخوای، ایثار میخوام. اما یه وقت یکی را میزنیم دلمون حال بیاد. چرا میزنیم؟ میخوام دلمون حال بیاد. آقا شما دیشب چی خوردی؟ میخوام بدونم. چرا بدون؟ دلم حال بیاد. این همونه. نه هیچ وقت نه اون اسمش قدرت است و ایثار که بچه مردم ما بگین بزنیم دلمون حال بیاد، نه این که میخوام بدونم شما دیشب چی خوردین علم است و دانایی. اول اینا روشن بشه. پس این فضولی است، یعنی مرض داشتن اطلاع در مورد چیزایی که نداشتنش با داشتنش فرق نمیکنه. مثلا یه بار با یه رفیقمون داشتیم میرفتیم، شاید من دبیرستان میرفتم، یادم یه ذره رفت و برگشت. گفتم چرا برگشت؟ گفت این دیوار شکاف داشت، خواستم نه لا این شکاف چی چیه، لا یه شکاف خورده باشه دیوار، لا چی چیه، یه خونه مورچه است، با چیزی نیست که تو رفتی یا برگشتی ببینی لا این دیوار چیه. حالا مثلا نه آقا ما میخوایم کنجکاو باشیم، محقق باشیم. اینا رو این غربیا در آوردن، غربیا که دین ندارن، قرآن ندارن، چیزی که راست راستی باید بدونن ندارن. اون آقا میاد تو تلویزیون ما به ادای غربیا اسکی بپرسم، حالا اونم میگه از من بپرس. چی بپرسم؟ بگو ببینم نفر سوم فیلم مثلا دختر رایان اسمش چی بود که آقای مثلا آنتونی کوین بازی کرده است. حالا که چی؟ اصلا میگه از کی بپرسم؟ اونم میگه از من بپرس. چی بپرسم؟ این که مثلا فلان فیلم کارگردانش کی بود؟ حالا کارگردان مرده است، فیلم پوسیده است. حالا من باید بدونم که این کارگردان اسمش چی بود؟ تا چی؟ تا تو تلویزیون همه بگن ماشاءالله این خیلی بلده. چی بلدی؟ هیچی. چه اسم فلان کارگردان که حالا مرده است چی بود؟ ببینید ملتی که ندونه چی بدونه، ببینین چه چیزای بی خودی را میخوا بدونه. ما اینا رو میخوام چیکار؟ قرآن عزیز ما میگه نه، این کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون، برای کسی که بخواد بدونه این اومده. پس بقیه اون که میگه که بذارید من ببینم کارگردان فیلم شماره فلان آقای ایکس که مثلا سومین نقش رو توش داشته است، مثلا فلان کارگردان سومین فیلمش چی توش بازی میکرده است، نقش اولو کی داشته، خب حالا منم اینا رو همه یاد میگیرم که چی؟ که بدونم یا پوز بدم؟ اونا که پوزه؟ پوز که ما نداریم، ما تو اسلام خودنمایی نداریم. پس حالا روز قیامت این چی داره؟ هیچ. حالا اگه قرآن بدونه، در روایت داریم که چقدر روایت عجیبیست، در روایت داریم که شخص اومد خدمت امام صادق علیه السلام گفت یبن رسول الله چیزا یادم میرد، حضرت چیزی نگفتن. بعد گفت در حدی که سورایی که حفظ کردم هم یادم میره. میگه امام یهو براق شدن، ناراحت شدن، چی؟ میگه یبن رسول الله یادم میره. میگن که ای مرد، روز قیامت یه مرتبه میبینی یک ملک زیبا روی میاد کنارت، بعد میگوی که تو چقدر زیبا و خوش مصاحبی، یعنی چقدر تو خوبی که کنار من باشی. بعد میگه ولی من اون سوره‌ام که حفظ کرده بودی و بعد یادت رفت، اگه یادت نرفته بود من پیشت بودم. التفات فرمودی. حالا قرآن آدم بدونه، حالا این حفظ کردن هم خیلی مراحل داره، یکی از مرحلش همین است که آدم بالاخره در ذکر و ذکرش بسپاره. بعد ببینید روز قیامت و تو این دنیا آدم چی داره؟ قرآن داره. شما قرآن را ندونی چی داری؟ آقا فلان قله چند متره؟ نمیدونم فلان گودال چند متره است؟ گودال ماریان که عمیق‌ترین گودال دنیا چند متر است؟ چی میدونم چند متر؟ آقا به چه درد من میخوره؟ چرا اینا را من باید بدونم؟ چیزایی که باید بدونم را باید بدونم. چیه؟ کتاب فصلت آیاته. اینا را باید مردم بدونید. بعد فرمود که حالا این کتاب چه کار ازش میان؟ بشیرن و نذیرن فاعرض اکثرهم فهم لا یسمعون. ناش مختصری بحث شد، آیه 4 همون جلسه بحث شد. این قرآن خیلی عزیز است، بشیره. همین چه بدون میگه آقا چه چیزای خوبه برین دنبالش. نذیرش میگه چه چیزای بده نرین دنبالش. این خیلی مهمه. شما ببینید که ما همین ادب بشیم، همین جور ادب بشیم که آقا چه چیزای خوبه است و بریم دنبالش. یعنی بین خدا خدا، الان اگه کسی بره شاگرد قرآن بشه کار صحیح کرده، یا بره بشه قنه تلویزیون یا فیلم ببینه که یه نویسنده‌ای با عقل خودش جور کرده است، یه نویسنده‌ای با عقل خودش یه فیلم جور کرده. این آیاتم خدا به پیامبرش داده است، پیامبرش به ما رسونده است. خیلی فرقه. این خواهرها که پچ پچ میکنن نمیذارن ما درسمون رو بدیم. اگه میخوان صحبت کنید ما جلسه رو تعطیل میکنیم. آدم باید خیلی ناشی باشد، هم بیاد مسجد هم گناه بکنه. آخه چه کاریه؟ خب اگه شما بخواید گناه بکنید، خب اگه همین حرفا رو برن تو خونش بزنن گناه نمیکنن. ناشی که شده دوا اینجوری بدشانس میشه. همین حرفا را اگه برد تو خونه بذارد، چون مزاحم جلسه که جلسه قرآن ساخرش نمیشن، هیچ گناهی هم نمیکنه. همین حالا تو مسجد بذارند، حالا که داریم بحث میکنیم گناه دارد، که گناهی بزرگی هم میکنه. حالا مواظب باشن. بشیرا دوباره دقت کنید، نگذارید که از دستتون بره. شما همه دون قبول دارید که چه چیزایی براتون خوبه، اون چه براتون خوبه سا باید بگیرید. قرآن میگه. همه دونم قبول دارین چیزایی که براتون بده سا باید بشناسید. خب اینم قرآن میگه. شما حالا میگوید نه امتحان کن. یه بار ما یادش بخیر قبل از انقلاب این گروه فرقان یه کتابایی مینوشتن. خب ما به دوستان گفتیم آقا بیان از اینجا، ما میخواستیم بریم تبعیدیا را سر بزنیم. ایران شهر، هم مقام معظم رهبری در ایران شهر تبعیدن ظاهرا. راه افتادیم قزر، گفتیم حالا ما که بیکاریم تو ماشین، این کتاب اینا رو بخونیم ما ببینیم چی اینا نوشتن. میدونستیم چیزا بیخودی، ولی حالا آدم بدونه چی نوشتن. به جان خودم از اینجا تا برو کرمان و یاد آیت الله ربانی املشی به خیر شهر بابک تبعید بودن، یه جاده خاکی هم داشتن. یه هفته مون طول کشید، یه هفته تو راق ما این کتابای اینا رو می‌خوندیم، هی می‌خوندیم دیگه خب این که هیچی حرف نشد، دوباره یه صد دیگه شو می‌خوندیم، یه پاراگراف دیگه دیدیم هیچ نه، 10 تا 5 تا کتاب اینا داشتن هیچی حرف توش نبود، هیچی حرفی که یه کلمه حرفی حسابی باشه خب تو این کتاب نبود. حالا میایم سر قرآن، خود قرآن آدم میاد یه کلمه شو میخونه نت عجب حرف داره، اینا که ما میگیم که حرف نشد، ان شاء الله این وسیله است که بعد خودتون با قرآن تماس بگیرید، با یه صوت خوش و یه حال خوش بشینید بخونید، بعد انگار حرفایی براتون داره. اینا که ما میگیم اینا ظاهر اولیه آیات است. بعد که عرض کردم نصف شبی سر صبحی به خصوص صبحی از امام معصوم داریم که حداقل 50 آیه هر روز صبح بخونید، بعضی فهمدن حداقل یه جزء رو ترک نکنید. آدم با یه حال خوشی صبح بعد از نمازش با یه صوت خوبی بخونه، همطور هم یه معنی کلی تو ذهنش باشه، بعد انگار عجب تأثیری گذاشت رو آدم. به دوستان همه حالا داشتم عرض میکردم یه کتابی داده بودن بخونم، خوندم بعد بهشون گفتم اثری منفی رو من گذاشت، یعنی بعد که میخواستم نماز بخونم با اینکه من متوجه بودم این کتاب کتابی بدیه است، همون اونم که داشتم میخوندم مواظبی بدیش بودم اما ناخودآگاه بعد که میخواستم نماز بخونم دیدم انگار صفام از دست رفت. حالا این عکسش تو قرآنه، شما حالا اینجا کارو بکنید معنیش رو هم رفته بدانی، شروع کنید با یه حال خوش بخونید، بعد انگار اصلا زندگی تو یه معنای دیگه پیدا کرد، یه چیزی دیگه میبینه آدم تو دنیا. میفرماد که این کتاب آقا کتاب بشیر و نذیر است. من دوباره روی این میخوام برم، شما چی میخواید؟ شما میخواید که الان بدونین چند تا ماشین تو رهنانه است؟ میخواید که چی بشه؟ چند تا اینو شهدایی بگه شما؟ این شما اینا نمیخواید. بشیرا یعنی اون چه باید بدانید و باید انجام بدید براتون میاره، و نذیرا اون چه باید بی خود است باید رها کنین ترک کنین بهتون میگه. قبول دارین بسیاری امروز یه کارایی میکنن که باید ترک کنن؟ خب اینا قرآن ندارن، خیلی کارا بی خودی مردم میکنن عمرشون رو از بین میبرن، چرا؟ قرآن ندارن. نذیرا بودن قرآن تو زندگیشون وارد نشده است که بترسونت که بابا این کار رو باید نکنید. میگه این قرآن اومده که این کار رو. حالا دوباره برگم به زندگی های انشاءالله خودمون که ببینین گاهی آدم خوشحال نمیشه که آقا چیزایی که باید نکنه با بقیه دارن بی خودی عمرشون از بین برن نمی کنیم، خب شوک داره. خیلی مهمه عزیزان که شما یه کارایی که بی خودی سم میدونید و نمی کنید، این شوک داره. همطور ساده داریم از این رد میشیم، این خیلی مهمه که ما یه کارایی که خوبه و باید بکنیم و خدا به این قرآن لطف به ما کرده است به واسطه این قرآن که ما انجام میدیم، خب این شکر داره. همطور ساده داریم رد میشیم. نگاه کنین به مردم بی قرآن، ببینین چه کارایی میکنن که نباید بکنن، چه کارایی نمیکنن که باید بکنن. خب همین جامعه خودمون هر چه از قرآن جدا شد ببینین الان گاهی مردم سر چی دارن قصه میخورن خوشحالن، این روزنامه یه سری الکی علم میکنه که آقای فروهر رو نمیدونم کشتن، حالا کشتن و قاتلش هم پیدا شده، هر روز مردم سر انگوش میچرخونن. حالا یکی نه آقا کم هنوز قتلای زنجیره ای کم بهش پرداخته شده، هم دو یه سه الکی رو هی دنبال میکنن. آقای رئیس جمهور میفرماد که آقا رهبری دستور دادن و خوب مسئله دنبال شد و واقعا خوب تحقیق شد، حالا یه دی مردم را سر چیزی که اصلا نباید خیلی نگرانش باشن چون مقام معظم رهبری خودشون دست دادن هم تو میچرخونه. حالا چیزای مهم ببین، این روزنامه یه کلمه راجع به این که آی آدم ها کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، کی روی رهزه که پرسی چه کنی چون باشی. آخه یه ذره به ما میگن آقا شهدا رفتن، اینا خیلی مرد بودن زرنگ بودن خدا میدونه، شما خیلی زرنگ بودن این شهدا. قاله علی شما یخده بینید ما اینجا نشستیم، شهدا من قشنگ توی مزارع و چمنزارهای برزخ دارن کیف میکنن، نه زمستونشون مثل ما سرماست اونجور که الان ما پناه ببریم به بخاری، نه تابستونشون گرماست، یک قهقه
برهی مستی صفایی. من گاهی که میشنم فکر میکنم راجع به بچه هایی که تو برزخن واقعا دق میکنم، نزی که بمیرم از فشاری که این همه اینا زرنگی کردند و پریدند و ما اینجا نشستیم. این خب حالا شما حساب کنید، حالا ما باید متوجه چی باشیم؟ به حمد الله حالا این بسیار کار خوبی است. نمیدونم متوجه گاهی برید امتحان کنید، برید کنار همین نمیدونم حالا اصفهان هم میارن این حالا کی میارن فرد خوب خوب شد حالا یادآوری میشه، برید کنار این تابوت ها ببینید قشنگ معلومه است که پرتو ملکوتی این شهدا قشنگ حس میشه. از کجا میارن حالا همون بدونن حالا همون مثل قبل یعنی فلکه فیض ها از این برمیاد، فلکه یه دانشگاه صنعتی به طرف کجا؟ خب خیلی خوبه، مسئله خوب حالا هم بدونن الان چیزی خوبیه عرضم اینه که حالا شما ببینید اینا فهمیدن که چه بکنن و چه نکنن. عمده عرض من اینجاست، خسته دونم رو این جمله میکنم چون بعدش یه جمله میگه اینا فهمیدن چه کار بکنن چه کار نکنن. خب قرآن ها، اینا مگه با قرآن زندگی نمیکردن؟ حالا ببینید بعضی اینا که از قرآن جدا شدن درست اون چه باید خیلی دنبال نکنن همین طور دنبال میکنن. شما رادیوهای بیگانه رو گوش بدید، هم دوی چیزایی دنبال میکنن که اصلا نه سر دارد نه ته. میاد مثلا صحبت مردان خدا میبینید چیزایی دنبال میکنن که انسان رو به سعادت میرسه. خب نمیگم بشیر و نذیر دیگه، خود دانید. بعد یه جمله عجیبی داره، میگه پیامبر فاعرض اکثرهم فهم لا یسمعون. اکثر این مردمی که پیامبر تو داری باشون حرف میزنی زیر بار نمیرن، اعرض دوری میکنن. طبیعی هم هست، مردمی که دلشون تو دنیاست حرف کتاب الله که بشیر و نذیر است رو نمیتونن درک کنن. اگه بهشون بگوی آقا بیاین تا بهتون بگم کوپن آینده شماره چند تا چی میدن، همه میان. اگه بگوی آقا میخوایم راجع به قیامت و غیب و معنویت حرف بزنین، اکثرا نمیان. خب همینا میگه فاعرض اکثرهم فهم لا یسمعون. اینا نمیشنون فهم لا یسمعون. این نمیشنوند خدا تو این چند تا آیه که دنبال هم آورده است میخواد روشن کنه. این مهمه مثل آقایون و خواهران فهم لا یسمعون. چون میگن و قالو قلوبنا فی اکنه، میگن قلبای ما تو روپوش است، یه روپوش انگار روش گذاشتن. مما تدعونا الی، پیغمبر اون چه تو میگی یا میگوی ما بکنیم ما را به اون میخونی یا ما اصلا نمیفهمیم، قلب ما هیچی نمیفهمه. و فی آذاننا وقر، گوشامونا سنگین شده است. و من بیننا و بینک حجاب، انگار بین ما و بین تو یه حجابی یه پرده است، همو درک نمی‌کنیم. پس چی؟ فعمل، هر کاری می‌خوای بکن، ما نمیتونیم کاری بکنیم، ما نمیفهمیم حرفا دا. اننا عاملون، ما هم هر کاری میتونیم میکنیم. خوب دقت کنیم، برمیگردیم آیه بعد این است که پیغمبر بهشون بگه آخه چرا نمیفهمی؟ نمیشه نفهمی، باید بفهمید. چرا؟ برای که منم یه بشرم مثل شما، حرفای بشریم میزنم، خدا بهم اینا رو گفته است که بزنم. چرا نمیفهمید؟ مشکلتون کجاست؟ حق ندارید نفهمید. حالا دقت کنید برای زم قول انما انا بشرم مثلکم یوها الی، بگو پیغمبر منم یه بشرم مثل شما، بهم وحی شده است. این وحیا که به زبان شما اومده است دارم برای شما میگم. انما الهکم اله واحد، اله شما اون که باید دل بش ببندید بپرستیدش یه خدای واحد است. فاستقیموا الیه، بلند شید نظرتون رو به اون بندازید. واستغفروه، از اون بخواید پرده ها رو ببرید براتون عقب. ویل للمشرکین، وای به اونایی که مشرکن. خب اینجا چی تو شد؟ خدا چی میخواه برای ما بگه؟ قصه عجیبی از زندگی ماست. این که داره میفرماد این قرآن اومده است که فصلت آیاتهو، آیات درش روشن است، این چیه قضیه؟
شما قبول دارین که گاهی من و شما طوری شده تو ماه رمضان مثال میزنیم، یا میشستین دعا بخونی بیدین گاه دل نمیاد، دل نمیاد، میخواید نمیاد، یعنی دل نمیتونید به این آیات بدید. خب این یه نوع چیه؟ یه نوع پرده است، اکنه است، حجابه، این مال ما. خب حالا ما اینجا قصه میخوریم که چرا ارتباطمون با این جملات نورانی معصوم کمه، قصه میخوریم. خود دعای ابو حمزه عزیز از جان عزیزتر شما میخونین که خدای من وقتی میخوام ارتباط برقرار کنم میبینم نمیشه، بعد شروع میکنید که زبان حالتونه، حدیث نفسش خیلی دعا عجیبیه که خدای قصه من از کدوم این قصه هاست. در جلسای افراد لاعبالی نشستم، حرمت تو را شکستم، خلاصه چه قصه ای، اسیرم، گرفتارم شد، گرفتار شدم که الان نمیتونم ارتباط برقرار کنم. حالا سوال نیست، این آدم های کافر یه چیزا خوب فهمیدن، فهمیدن انگار ارتباط، یعنی یه چیزای پیامبر میفهمه که اینا اصلا نمیفهمن، تا اینجا طور نیست. یه چیزی آخرش گفتن که این خطرناکه، گفتن میدونی یا نه، ما نمیفهمیم تو چی میگی، پس بذار به کار خودمون برسیم. راشینه، یعنی من اگه رفتم نشستم دیدم دعا ابو حمزه را نمیتونم دل بش بدم، دلم توش سیر نمیکنه، باید بشنم تو سر خودم بزنم، برم حلالیت بطلبم، برم صله رحم کنم، برم خلاصه مواظب خودم باشم، غیبتایی که کردم جبران کنم، تا این دعا همدل بشه با من و من همدل بشم با این دعا، یا بگم که چی، دعا ماله بچه مسلمان با من میریم مثلا می میخوریم، این راهشه؟ اینا یه کار بدی کردن، معلوم است این بدی سراغ ما دارد میاد. آقایون و خواهرها دقت کنید، گاهی ما نسبت به سرنوشت خودمون لاابالی میشیم، اصلا نگران نیستیم که داریم از دست میریم، داریم از دست میریم، میبینیم دیگه اون نماز نیست، میبینیم آقا چه صفایی داشت. یکی از عزیزان آزاده میفرماد آقا ما تو اسارت اصلا انگار با ملائکه حرف میزدیم، اصلا ما احساس تنهایی نمی کردیم، تو خونه هامون الانه بیشتر احساس تنهایی میکنیم تا اونجا. اونجا گاهی خودشون میفرمودن، منم خط تصدیق میکنم، درست میفرماد، میگو ما گاهی قشنگ تنها بودیم، حتی ما را برای اینکه اذیت کنن تکی میبردن توی سلول، هم نبرده تو سلول انگار در آسمان باز میشد و رفقا میمدن، رفقای غیبی میمدن، قشنگ تنهایی حس نمیکردیم، ارتباط داشتیم، صفایی داشتیم. حالا که اومدیم بعد از اسارت اومدیم تو زندگی، میبینیم که انگار خیلیش داره میره. خب حالا این بچه آزاد بیدار است که حالا باید چه کار کنه؟ باید اون حالا برگردونه، نگه رفت که رفت، اون حال جنگ بود. بعضی ها میگن چه این حال وقتی بود که سال 58 و 59 بود، حالا دیگه نیست. این حرف آقا خطرناکه، من میشناسم، شما میشناسین کسایی که اینا حال خوشی داشتن ولی مواظب نبودن باید این حال خوش را حفظ کنن، یواش یواش کم شد و کم شد و کم شد، به طوری که الله اصلا دیگه حس نمی کنن، اصلا حس نمی کنه غیب و قیامت. یعنی غیب و قیامت حس نکردنیست بین خدا خدا، یعنی الله من شما نباید قیامت یه نحوی حس کنی. وقتی پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله می فرمان الان قیامتی قائم، من الان قیامتم قائمه، خب شیر را بچه همی ماند به او، تو به پیغمبر به چه مانی؟ بگو. میخوام نتیجه بگیرم که این آیه رو یه بار دیگه بخونیم تا معلوم شه. و قالو قلوبنا فی اکنق، گفتن قلبهای ما در پوشش است، به اصطلاح رو پوش داره. خب باشه، حالا چیکار کنیم؟ و فی آذاننا وقت، گوشامون اما سنگینه، اصلا حس نمی کنیم حرفای تو را پیامبر. خب حالا چه کار کنیم؟ و من بیننا و بینک حجاب، اصلا بین ما و تو انگار حجاب است، همه درک نمی کنیم. خب حالا چه کار کنیم؟ فعمل اننا عاملون، ای بی انصافا. میدونی حالا گفتن چی؟ گفتن حالا که ما نمیفهمیم حرفا تو را، تو برو دنبال کار خودت، ما هم بریم دنبال کار خودمون. همین که علیه ده میگن آقا ما میم حزب الله یا برن هر کار میخوام بکنم، ما هم میریم به دنیامون میرسیم، این بیچارهشون که آخر آیه دومه نگاه کنید ویلون للمشرکین اینجاست ها، وای بر مشرکین. قول پیغمبر، پیغمبر اینا رو ما دوست داریم. قول انما انا بشر و مثلکم، بهشون بگو عزیزان من. آخه یعنی چه که ما نمیفهمیم حرفا تو رو، منم یه آدمم مثل شما. یوها الیه، به من وحی شده است که بیام به شما چی بگم؟ بگم انما الهکم اله واحد. عزیزان اله شما یه اله واحد است، نون و آب و پز و دکون و سرمایه و آبرو و بچه و اینا نیست. اله اله، یه امتحان بکنید انشاءالله امشب بلند شیم هممون، خدا توفیقمون بده دلو. وقتی میخواییم نماز شب بخونین انشاءالله به لطف الهی یادتون باشه ای یک دله صد دله، دل یک دله کن، صراف وجود باش و آن گه گله کن. یک روز یا یک شب به اخلاص بیا در بر ما، گر کام تو بر نیامد آن گه گله کن. این جوری یه دلیم، صد دل که نیستیم، ای یک دله یه صد دله، میخوام این مشرکین رو معنا کنم، ما یه دلیم، حس کن تماما یکید. پس این یکی چی کار دارد؟ یختش نمیدونم تو دکونش است، یختش تو نمرش است، یختش تو پوزش است، یختش تو آیه داره صد دله میشه. نه یه دله شو، او وقت یه دله دنبال کیست؟ دنبال یکیست، اونم فقط یکیست، هیچکی یکی نیست، همه چند تا، من چند تا، صد تا، هزار تا، هر بودیم یه بر داره میره دیگه. شما اگه به من دل بستید بیچاره میشید، چون من هزار تا مسئله، خداست که فقط یکیست. پیامبر خدا رم که دل میبندین چون آیت خداست. خب حالا بیام امتحان کنیم، یک دله بشین، به اون یکی توجه کنین، به مقصد میرسید، حس میکنین تمام باغهای عالم در شما شکفت، تمام بهشت تو شما ایجاد شد. خب این که میشه؟ پیغمبر اومده همینا میگه، میگه یعنی چه حرف من نمیفهمید؟ مگه من چی میگم؟ من میگم عزیزان الهکم اله واحد، نمیفهمید؟ که آقا ما چیزی نمیفهمیم از حرفاتو، نه میفهمید، بیاید به میدون الهکم. من میگم که پیغمبر دارن میفرما، میگن آقا دلتون یه دله بشه، با اون یگانه که میشناسید نظر کنید. اصلا خدا رو کسی نیامده است تا معرفی کنه، چون همه بلدن، همه خدا رو میشناسن، یادشون میره، برای همه خدا رو یاد میارن، میگن آقا آی مردم یادت خوب، یاد خدا نرو. یکی تلاش هست به یکی بگه یاد خدا نرو، بگه خدا چیه؟ هم چیز نیست، عصبانی بشه، لج باز بشه، اون بحثش جداست. حتی مشرکین حجاز وقتی پیامبر فرمودن که خدا رو عبادت کنی، نگفتن خدا کیه، گفتن بت هامون چه کار کنی، یعنی بت ها رو میگرفتن شفیع بین خودشون و خدا. خب خود پیغمبر اومده میگه آدم ها، من شما رو دعوت میکنم به همین که یه خدایی دارید، یگانه است، دل بهش بسپارید، خب نجات پیدا میکنید. الهکم اله واحد. جمله بعدی، چند تا جمله است، اگه حیف است که این جملات دقت نکنه. فاستقیم الی، خیلی این جمله قشنگ است. ببینید شما اگه دولا بشید به زمین نظر میکنید، هزار تا چیز میبینید، سنگ و آجر و اینا. حالا اگه سرتون رو بالا کنید به حق نظر کنید، فاستقیم یعنی سر رو بالا کن، استقامت ببر، بلند شو، قیام کن، راست شو. بهترین تعبیر همه آخری است. آقا راست شو، چرا کجی؟ چرا دلایی؟ چرا سرت کردی تو زمین؟ سرت بالا کن. فاستقیم الی، دقیقاً همینجور باید عبادت کنیم ما. شما الان امشب بلند شید، آقا سرتون رو بالا کنید، بلند شید، مستقیم بشید الیه، بلند شید به طرف حق. پس من حرف جدیدی نیوردم که میگو نمیفهمم. پیغمبر میفهم واستغفروها، یخده رو این واستغفرو هم حیفس نمونید. شما آنی که میخواد نماز بخونید نرسیده به نماز، یه مرتبه این شیطون شاره کارش شروع کرد که خب ساعتت که خراب بود دادی درست کنه، آخه خدا لعنتت کنه، حالا نصف شب هم اینم شد کار، حالا پیش از ظهر که من باید ساعتم رو بدم درست کنم، یه کاری میکنه یادم برید، نصف شب که هیچ جا ساعت ساز نیست که من برم ساعتم رو بدم درست کنم، یادم میاره. امتحان کنی پیش از ظهر که مثلا بنده باید برم تایر زاپاس همو بدم به پنچریه، سه روز تایر زاپاس بنده تو ماشین است، از دم دکون آپاراتی رد میشم، آ یادم نمیاره، آ نمیذاره دم یادم بیاد. آنی که میخوام نمازم رو بخونم، میگه تایر زفاس چطوش؟ اگه پنج چرشت چه کار میکنی؟ فردا صبح که میخوای بری تو این سرما؟ حالا نصفش وقت خدا معلوم نیست یکی این وسط داره دیگه بدی میکنه، اتفاقی شو اتفاقی نصفشم من یادی تایر زفاس ساعت افتادم، مثلا پیش از زور که کار ازش میاد نمیفتم. امتحان کردی؟ چیه و یکی این وسط هست چکار کنیم؟ خوب گوش بدین آیه، خیلی معجزه است این آیات قرآن. میگه آدم همینه که هست، یه کار داره فستغفروه، استغفار که میدین، مغفر که میدین، یعنی مغفر یعنی کلا خود میذارین سرتون که چی؟ که یعنی نقطه ضعفتون پیدا نشه. شما اگه با همین کله بدون کلا خود برین جنگ، خب یه شمشیر میزنن توش تکش میکنن، یه مغفر میذاری که ضعفتون پیدا نشه. ضعف شما چیه؟ حواستون جمع ساعت، جمع تایر زاپاس پنچه. از خدا بخوان اینا رو بپوشون، خود دانشونم بده. معنی استغفار روشن شو؟ خیلی جالب. فستغفروه، از خدا بخوان که خدایا بپوشون اینا رو، خود دانشونم بده. دوتا آیه رو پشت سر هم، الهکم الهون واحد فستقیمو الی، بلند شید تمام توجهتون رو به اون اله واحد بکنین. خب حالا گیر میافتی، یادت میارد شیطون چیزایی که باید امتحان صد بار امتحان کردی، ساعتت نمیزنی دم دستشوی مسجد وضو رو میگیری، بعد میگه آقا دیر شد بدو، از اون شد میدوی وسط نماز، میگه ساعتت کو نمیزنی نماز رو بخون. حالا شما دلت جوش میزنی که ساعت رو بردن نه نماز رو بخونی، بعد یه مصیبتی ساقا. فستغفروه، هیچ راهی دیگه ندارید. من اینه به عنوان هدیه ماه رمضان به شما میگم. خوبه شما وسط نمازتون یه لوه میزنید، میگوید که چی؟ خدایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدایا من فقط از تو کمک خواهم. اینه میگن لوه. کی لوه میزنه؟ کسی که گرفتارست. شما گرفتارید، شما همونید و من همونم که نصف شب یاد ساعت هم میندازه. زورم هم به این که من یاد ساعت خرابم میندازه نمیرسه، میرسه دیگه میتونی نکنی. همین امشب امتحان کن، همین امشب امتحان کن. یکی اومد شما رو انداخت ذهنتون رو بچیدایی که به هیچ دردی نمیخوره این نصف شب. یه راه داره، از خدا بخواید خدایا لوه بزنید که خدایا من ناتوانم، عرضه ندارم، میخوامم عبادت کنم ایاک نعبد، اما ایاک نستعین، خدای فقط از تو کمک میخوام. لوه بزنید دیگه، این فستغفروس فستغفروها. خدایا میخوام لطف دستور است اینجا، میگه که بخواید از خدا که خود خدا بپوشوند موانع راه را که بتونید سیر کنید. بعد آخرش میگه نکنین چی میشین؟ نکنین چی میشین؟ دلتون همه جا میفته. اینا میگن مشرک. مشرک یعنی دلش به احد نیست، به غیر احد است. ویلون للمشرکین، وای بر مشرکا. حالا که میدونی بیچارن مشرکا، پس چی؟ الهکم الهون واحد فستقیمو الی وستقفرو. درست شو؟ دوباره رفتش اتفاق دارم، خستتون کردم اما خیلی مهمه. ویلون للمشرکین، وای به اونا که دلشون همه جا هست، طلب قلبشون همه جاست غیر خدا. خدا را نمی طلبن، غیر می طلبن. اینا بدبختن. میخوای بدبخت نشی؟ خب پیامبر میفرماد من اومدم به شما همینو بگم که آخه یعنی چه حرفا منو نمیفهمید. آقا سخت است، ما نمیتونیم حزب اللهی بشیم، ما نمیتونیم معنوی بشیم. آقا شهدا یه قصه دیگه داشتن رفتن، این حرفا یعنی چی؟ پیغمبر شما که در قله کمال است یه آدم است، پس شما میتونید این راه را برید. الهکم، من چی میگم؟ من بشرم مثل شما، وهبم شده است، حرفم همین است که الهکم الهون واحد فاستقیموا الی واستغفروها. از خدا بخواد قیام کنید به طرف خداوند. که مشرک بودن خیلی خطرناک است. نسالک و ندعوک یا الله.